رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز جمعتون به خیر. امروز جمعه سوم مرداد ماه 1393، 25 ژوئیه از تقویم میلادی است. صدای ما را از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. اینجا استودیوی صبحانه با خبر رادیو فرداست. خوش آمدید به این برنامه. امروز روز تعطیل هست در ایران. با این حال ما رأس ساعت 7 صبح خوشقول مثل هر روز و همیشه با 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی اینجایی. با من همراه هستید فهیمه خضرایی‌دری و همکارانم. تیم بامدادی رادیو فردا، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران یا هر جای جهان که احیاناً صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، سلام و صبح خیر گرم من و همکارانم رو بپذیرید. در این 90 دقیقه برنامه زنده ویژه شروع صبح تازه هم مثل هر روز براتون موسیقی داریم و با خبرها از ایران و جهان بروزتون میکنیم. اما این برنامه محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فرداست، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی. مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه است، مارتین در اتاق کارگردانی فنی ما رو همراهی میکنه و رضا ولیزاده در تحریریه با ماست، نوشین سید حسینی از اتاق خبر در صبحانه با خبر امروز من و شما رو همراهی خواهد کرد و خبرها از ایران و جهان رو با او دنبال میکنیم. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما سلام و خوش آمد بگم. بریم کلید بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو با همکارم نوشین سید حسینی و خبرها.
متشکرم فهیمه. سلام به تمام شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. در پی هدف قرار گرفته شدن یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه در روز پنجشنبه 15 تن کشته و 200 تن دیگر نیز مجروح شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز انزجار از بروز این حادثه، حمله به پناهگاه سازمان ملل که صدها غیر نظامی فلسطینی در آن حضور داشتند را محکوم کرد و خواستار توقف درگیری‌ها شد. جزئیات بیشتر در این باره را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. رئیس جمهوری مالی ابراهیم ابوبکر کیتا اعلام کرد که بقایای لاشه هواپیمای خطوط هوایی الجزایر در این کشور پیدا شده است. ابراهیم ابوبکر کیتا که در بامکو پایتخت مالی با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اضافه کرد که لاشه این هواپیما که 116 سرنشین داشت در شمال مالی یافت شده است. به گفته مسئولان هوانوردی بورکینافاسو، کمتر از یک ساعت پس از برخاستن این هواپیما از فرودگاه پایتخت بورکینافاسو، خلبان اجازه خواسته بود که به دلیل طوفان تغییر مسیر دهد. پس از این درخواست، تماس با هواپیمای خطوط هواپیمایی الجزایر قطع شد. اعلام شده است که نیمی از سرنشینان این هواپیما از شهروندان فرانسه بودند. اتحادیه اروپا روز جمعه امروز 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه خواهد کرد. مقام های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل که روز پنجشنبه برگزار شد، درباره محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه و فناوری های مربوط به حوزه امور دفاعی و فنی گفتگو کردند. بنابر گزارش ها، این محدودیت ها از جمله تحریم تسلیحاتی روسیه و جلوگیری از خرید سهام بانکی از سوی سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. دو فروند هواپیما روز پنجشنبه بقایای اجساد قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را از اوکراین به هلند منتقل کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی، این دو هواپیما حامل 51 تابوت بودند. در حالی که از مجموع 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی 191 تن هلندی بودند، انتقال بقایای اجساد قربانیان از دو روز قبل شروع شده است. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی که هفته گذشته از آمستردام راهی کوالالامپور بود، در شرق اوکراین مورد هدف موشک قرار گرفت و سقوط کرد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. به دلیل استعفای خود را خروج دو حزب آزادی و اودار از ائتلاف پنجگانه حزب حاکم و تمایل نداشتن خود برای ائتلاف با حزب کمونیست و اعضای احزاب محلی عنوان کرده است. پارلمان اوکراین چندی پیش پیشنهاد آرسنی یاتسنیوک را برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور رد کرده بود. پارلمان اوکراین 10 روز فرصت دارد تا استعفای آقای یاتسنیوک را بررسی کند. انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در مرکز بغداد پایتخت عراق در روز پنجشنبه دست کم 13 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار کشته شدگان این دو انفجار را 21 تن اعلام کرده است. این انفجار تنها ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان عراق فؤاد معصوم سیاستمدار کرد را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق معرفی کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
خیلی سپاسگزارم، همکارم نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بار دیگر با نوشین همراه خواهیم شد برای مروری بر سرخط خبرها. بریم با هم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه مهرداد میردامادی براتون چه ها چیده. هفده روز از نبرد اسرائیل و فلسطینیان می‌گذرد و تعداد کشته شدگان فلسطینی به 777 نفر رسیده. در عراق رئیس جمهوری جدید انتخاب شده، محمد فؤاد معصوم جانشین جلال طالبانی خواهد شد. شاخص توسعه انسانی در ایران موضوعی است که بررسی می‌کنیم، اون رو در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز. از تئاتر و به طور خاص از محمود استاد محمد براتون خواهیم گفت به مناسبت سال مرگ این هنرمند ایرانی. نگاهی میکنیم امروز جمعه به هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ مرداد ماه. موسیقی براتون خواهیم داشت و از جهان ورزش هم حتما خبرها رو با شما در میون میگذاریم. این یک برنامه زنده است، فراموش نکنید که در طول این برنامه میتونید که تلفن هاتون رو بردارید، با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید به این شماره ها 207-926-011-57-30 و 205-555 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. با ما تا پایان این برنامه بمانید. حمله روز پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس در اختیار سازمان ملل متحد 15 کشته بر جای گذاشته و به این ترتیب در 17 روز از نبرد اسرائیل و حماس شمار کشته شدگان فلسطینیان به 777 تن میرسد. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه آمریکا و بریتانیا دو طرف را به صلح دعوت کردند. از همکارم رضا ولیزاده جزئیات بیشتر را میشنویم و در گزارش او میبینیم.
از میان 69 مدرسه‌ای که در غزه به پناهگاه فلسطینی‌ها تبدیل شده است، یک مدرسه روز پنجشنبه به گفته منابع فلسطینی هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و 15 تن کشته شدند. این مدارس در اختیار آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی هستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، خانواده‌هایی که به این مدرسه پناه آورده بودند انتظار داشتند به زودی در کاروان‌های صلیب سرخ آنجا را ترک کنند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هدف قرار دادن این مدرسه را محکوم کرده است. بانکیمون که به همراه جان کری وزیر خارجه آمریکا به مصر رفته تا به آتش بس میان حماس و اسرائیل کمک کند، در جمع خبرنگاران گفت:
I fully understand, fully sympathize the sufferings of Palestinian.
من رنج مردم فلسطین به ویژه در غزه را کاملا درک می کنم. این محدودیت ها علیه آنها باید در اسرع وقت برداشته شود که به خشونت با عنوان راهی برای ابراز نارضایتی خود متوسل نشوند. در این حال من کاملا حق دفاع را برای کشور و مردم اسرائیل مشروع می دانم. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در مورد حضور خود و دبیر کل سازمان ملل متحد در مصر گفت: اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس را پذیرفته است، بنابراین حالا نوبت تصمیم حماس است که می‌تواند به کشته شدن افراد غیر نظامی پایان دهد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در پاسخ به دعوت آتش‌بس در جمع خبرنگاران گفت که حماس از هر گونه آتش‌بس بشر دوستانه حمایت می‌کند، اما به شرطی که خواستهای فلسطینیان را دور نزنند. او گفت
الجميع يريد منا ان نذهب سريعا الى
همه میخواهند ما آتش بس را سریع بپذیریم، اما پس از آنچه آنها میگویند پس از آتش بس باید در مورد خواسته های ما مذاکره صورت گیرد. ما این ایده را رد میکنیم. ما این پیشنهاد را از روز نخست رد کردیم و امروز هم دوباره آن را رد میکنیم.
نرفضها ايضا في المستقبل.
فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا هم ضمن اعلام تسلیت مرگ صدها فلسطینی به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که همزمان در مذاکره با مصری‌ها و وزیر خارجه آمریکا به دنبال آتش بس میان اسرائیل و حماس است. خبرگزاری فرانسه نوشته است که پنج شنبه شب حدود 10,000 تن از فلسطینیان در منطقه بین رام الله و اورشلیم بیت المقدس علیه حملات اسرائیل به غزه دست به اعتراض زدند که یک تن از معترضان فلسطینی به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته و دست کم 20 تن زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید 20 تن از فلسطینی‌های معترض را هم دستگیر کرده است. در ایران نیز نیروی مقاومت بسیج با اعلام شماره حسابی بانکی از کسانی که آنها را مسلمان خوانده خواست است تا برای کمک به مسلح‌سازی گروه‌های فلسطینی وجوه خود را به این حساب واریز کنند.
رضا ولی‌زاده بود همکارم که گزارش میداد و دیدید و شنیدید. امروز جمعه آخری روز از ماه رمضان در ایران روز قدس نامگذاری شده. در آستانه این روز رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای، آیت الله علی خامنه‌ای در جمع دانشجویان ایرانی حمایت غرب از اسرائیل رو، به ویژه آمریکا از اسرائیل رو، در وقایع اخیر غزه نشانی از غیر قابل اعتماد بودن غربی‌ها دانست. بیشتر بشنویم جزئیات سخنان آقای خامنه‌ای رو در همکارم آرش حسنی آماده پخش کرده.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران عمده سخنانش را به موضوع غزه و درگیری‌های 20 روز گذشته در این منطقه اختصاص داد. این بار باز هم از بین رفتن اسرائیل، یا آنطور که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید از بین رفتن رژیم صهیونیستی، مهمترین سرفصل سخنان او بود.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انکارم نمی کنن، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم می کنن، سیاستشون هم همینه. این 66 سال به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توان نسبت به مردمی انجام بده اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم.
صحبت بر سر نابودی اسرائیل اما این بار با آدرس های دقیق آیت الله خامنه‌ای همراه بود تا همچون همیشه صحبت بر سر از بین رفتن اسرائیل توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران با واکنش های جهانی همراه نباشد. آیت الله خامنه‌ای در توضیح چگونگی این از بین رفتن برگزاری رفراندوم در فلسطین را پیشنهاد می کند.
از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردند که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار عملی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه.
اما رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در آمریکا در توضیح این پیشنهاد آیت الله خامنه‌ای و منظور او از برگزاری چنین رفراندومی را این چنین توضیح داد:
البته باید خاطر نشان بکنم که انتخابات آزاد منظور در درون اسرائیل نیست. منظورشون این بود که تمام فلسطینیانی که آواره شدن اینها با رأی بدن و با فلسطینی‌های دیگه که در کرانه باختری و در غزه هستن و در داخل اسرائیل، و تعیین تکلیف بکنن برای حکومت اسرائیل.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود این انتقاد را که اگر حماس در باریکه غزه راکت پراکنی به سمت اسرائیل نمی‌کرد، امروز جهان شاهد آنچه در غزه روی می‌دهد نبود را اینگونه پاسخ داد.
این گمان را کسی نکند که اگر چنانچه موشک‌های غزه نبود رژیم صهیونیستی کوتاه می‌آمد. نه نخیر، حالا شما نگاه کنید ببینید در کرانه غربی چه می‌کنند. در کرانه غربی که موشکی وجود ندارد، سلاحی وجود نداره، تفنگی وجود ندارد، اونجا تنها ابزار و سلاح مردم سنگ. اونجا ببینید رژیم صهیونیستی چه کار داره میکنه.
در نهایت آیت الله خامنه ای راه حل پیشنهادی خود را در مسلح کردن کرانه باختری همچون غزه میداند.
لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه. کسانی که علاقمند به سرنوشت فلسطینن اگر میتوانن کاری بکنن کار اینه.
پیشنهاد آیت الله خامنه ای اما به باور رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا از مجموعه تئوری هایی است که او با عنوان نظریاتی در راستای جنگ افروزی از آنها یاد میکند.
استراتژی دوم آقای خامنه ای این است که جریانات تندرو اغلب سنی مذهب رو که از لحاظ ایدئولوژی هم شباهت چندانی با ایران ندارن اینها رو تقویت کنن، که نمونه بسیار خوب اون حماس. سوم اینکه دولت اسرائیل یک ابرقدرت در خاورمیانه، بنابراین لحاظ نظامی نمیشه با اون درگیر شد. نهایتا اینکه اون کسانی که این ایدئولوژی ها و این تئوری ها و این استراتژی ها رو ارائه میدن فقط به آتش افروزی در منطقه کمک میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از موضع آمریکا در قبال خشونت های اخیر در غزه، دفاع آمریکا از اسرائیل را وقیحانه خواند و آن را یک تجربه مهم برای شناخت، نگاه و برخورد همه مردم ایران با غرب توصیف کرد.
گزارش همکارم آرش حسنی بود که دیدید و شنیدید درباره آنچه که در غزه و در درگیری نظامی میان حماس و اسرائیل در جریان هست. شما هم میتونید با ما در تماس باشید، دیدگاه خودتون رو با شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم: 2079261150703 و 2420733595555. صدای خوب شما آماده است، میریم و با هم میشنویم.
من تو این چند روزه که دارم این بمبارون توی غزه رو دارم نگاه میکنم، یه شعری هستش که فریدون مشیری میگفت: هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان میکنن. واقعا ننگ به همه سردمدارایی که نگاه میکنن این روزها و هیچی نمیگن، چه اونایی که ایران هستن و آتیش این جهنم رو برای مردم بیدسای غزه بیشتر میکنن، و چه به کسایی که این طرف دنیا هستن داخل امریکا یا داخل جاهای دیگه و خیلی در مورد حقوق بشر صحبت میکنن ولی هیچ وقت نگاه نمیکنن که ببینن که رژیم اسرائیل داره از چه زوری استفاده میکنه و واقعا توازن قدرت هست اینجا یا نیست. درست هستش که حماس داره راکت به اون پرتاب میکنه و کار اشتباهی انجام میده و همه این چیزا درسته، ولی اون آدمای بی‌دفاعی که در روز دارن کشته میشن اونا هیچ گناهی نکردن.
مرتضی هستم از تهران. یه پیام کوچیک داشتم واسه مردم ایران. پیامم هم اینه که انقدر دنبال مقصر جنگ حماس و تل‌آویو و اسرائیل نگردید. پولای من و شماست که توی جمهوری اسلامی داره موشک و راکت تقدیم میکنه به فلسطین، اونا هم میذارن واسه یهودیا. این جنگ مقصر نداره. چرا؟ چون که از جیب من و شما داره میده.
جمهوری اسلامی که تو کارنامه از جنایاتی مثل کشتار 67، قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70، فاجعه شهریزاد و صدها جنایت دیگه وجود داره، حالا برای مردم فلسطین اشک تمساح می‌ریزه. واقعا خنده داره.
آقای رهبر گفته که رفراندوم کنن که اسرائیل از بین ببرن یا نه و این جنایت محسوب نمیشه، از بین بردن یهودیان باید به ایشون یادآوری بشه که هیتلر هم دقیقا همین کارو کرد. بنابراین جنایت جنایت، کلاه شرعی نمیخواد. و بعد رفراندوم، چه رفراندومی؟ امر رهبره، یا با تقلب یا بی تقلب. بنابراین چرا یک عمری ما رو به روز سیاه و تحریم نشوندین؟ برای اینکه اسرائیل رو نشونه کردین و مردم رو بدبخت کردین. خودتون که اولین ثروتمند دنیا شناخته شدید. این خیالتون نیست.
آقای روحانی اومدن توی تلویزیون و میگن که باید امسال روز جهانی قدس زنان و کودکان بیشتری به خیابون‌ها بیان و فریاد اعتراض سر بدن، زیرا قربانیان غزه بیشتر زنان و کودکان هستند. حرف شما درست، اما یک بام و دو هوا نمیشه آقای روحانی. چرا وقتی این حکومت 36 7 ساله که داره زن و کودک ایرانی رو داغدار میکنه و عزیزش رو ازش میگیره، حق نداره فریاد بزنه و در سکوت باید عزیزش رو خاک سپاری کنه، اما الان باید بیاد و فریاد بزنه به خاطر فلسطین؟ شما به خاطر مردم بیچاره فلسطین نیست که میخواید مردم رو به خیابونها بکشونید، بلکه به خاطر خودتونه.
آقا من میخوام خطاب به مردم ایران بگم که زمانی که تو سوریه 130 هزار نفر کشته شدن و همچنان هم دارن کشته میشن و لاغلکن 90 هزار نفرشون کار بشار اسده، این مردم صداشون در نمیاد. ولی حالا که اسرائیل داره با تروریستای حماس مقابله میکنه و جان مردم خودش داره در مقابل این جانیان حفاظت میکنه، همه دادشون به هوا رفته، اشکشون در اومده. یه ذره ایران دوست باشید، یه ذره غیرت وطن داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به موضوع شاخص توسعه انسانی در ایران و جهان می‌پردازیم. فریدون خاوند اقتصاددان با ما همراه هست از پاریس در این بخش از برنامه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گزارش سال 2014 برنامه توسعه ملل متحد همین دیروز پنجشنبه منتشر شد و در این گزارش داده هایی هست مثل هر سال در مورد شاخص توسعه انسانی در همه جای جهان، از جمله در مورد ایران هم داده هایی وجود داره. منتها پیش از اون اجازه بدید که به این پرسش پاسخ بدیم که اساسا شاخص توسعه انسانی چیست و چه ملاک هایی برای ارزیابی اون وجود داره.
توسعه انسانی یک شاخص آماری مرکب است که در سال 1990 به وسیله دو اقتصاددان برای برنامه توسعه ملل متحد تهیه شد. یکی آمارتیا سن، اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل، و دوم محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی. در تهیه این شاخص استدلال این بود که اصولاً تولید ناخالص داخلی و میزان سرانه اون اطلاعات جامعی رو در مورد درجه رفاه شهروندان یک کشور منعکس نمی کنه. توسعه فقط این نیست که درجه درآمد متوسط آدم ها بالا بره، باید متغیرهای دیگری رو هم در نظر بگیریم. بر این اساس برای ارزیابی این شاخص سه ملاک اصلی مورد توجه قرار گرفت: طول عمر متوسطی که برای هر نوزاد از بدو تولدش میشه انتظار داشت، سطح زندگی و همینطور سطح آموزش. کشورها بر پایه این شاخص به چهار گروه توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. امسال در بین 187 کشور مورد بررسی، نروژ در رده اول هست، کشور آفریقایی نیجر در رده آخر. با این حال گزینش ها و رده بندی این گزارش کمی بحث انگیزه، چون که مثلا کشوری مثل کوبا در گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا قرار گرفته و این برای کسایی که مشکلات کوبایی ها رو میدونند عجیب به نظر میرسه.
خب ایران چطور آقای خاوند در این گزارش امسال ایران در چه جایگاهی قرار داره از نظر شاخص توسعه انسانی؟
ایران دو پله در رده‌بندی امسال عقب رفته نسبت به سال گذشته و 75مین کشور شده بین 187 کشور مورد بررسی، ولی همچنان در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا جا داره. با این حال این ارزیابی جنبه نسبی داره، چون که میبینیم در بین کشورهای کم و بیش نزدیک به ایران خیلی از اونها از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سطح بالاتری هستند، از جمله عربستان سعودی که در رده 34م است، یا لبنان که 65م است، 10 پله بهتر از ایران، و همینطور ترکیه که 69م است.
یکی دیگه از در واقع ملاک هایی که در ارزیابی شاخص توسعه انسانی معمولا بهش اشاره میشه و توجه میشه، شکاف درآمدی هست بین طبقات مختلف جامعه. ایران از این نظر در چه وضعیتی قرار داره؟
گزارش ملل متحد در ارزیابی نابرابری ها مثل همیشه از ضریب معروف جینی استفاده میکنه که بین 0 و 100 نوسان داره. 0 یعنی برابری کامل، 100 یعنی نابرابری کامل. ضریب جینی در ایران 38.3 ارزیابی شده. از این لحاظ جامعه ایرانی بر پایه گزارش مورد نظر کمی برابرتر هست نسبت به ترکیه، ولی به شدت نابرابرتر هست مثلا در مقایسه با مصر. چند کشور دیگه منطقه هم جوامعی دارند برابرتر از ایران، از جمله اردن و تونس.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان، با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
خدا نگهدار شما خانم حیدری. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
حالا به حبیبه روشنزاده میپیوندیم، مفسر و کارشناس ورزشی، و از جهان ورزش خبر میگیریم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید از کجدهنی و بیتوجهی به فوتبال خودداری کند. این سخن مشاور عالی سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. محمد رضا ساکت که در حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال اصفهان در این شهر سخن می گفت، اظهار داشت فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر دست در دست هم برای دریافت حقوق خود از صدا و سیما جدی هستند. وی اضافه کرد تا امروز مسئولان صدا و سیما نسبت به عقد قرارداد جدید برای پخش مسابقات بیتوجهی کرده و اقدامی به عمل نیاوردند. مشاور سازمان لیگ برتر گفت امیدوارم ظرف چند روز آینده اقدامی جدی در این رابطه انجام شود و مسئولان صدا و سیما از کجدهنی و بیتوجهی به باشگاه‌ها، فدراسیون و سازمان لیگ برتر خودداری کنند. مسابقات دوستانه چهار جانبه فوتبال که زیر نام جام شهدا در ورزشگاه تختی تهران جریان داشت، با پیروزی تراکتورسازی تبریز نیمه شب دیشب پایان یافت. تیم تراکتورسازی تبریز در دیدار پایانی این رقابت‌ها مقابل استقلال تهران با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید و اول شد. تیم پیکان هم قبلاً با پیروزی مقابل ملوان سوم شده بود. در فاصله یک هفته به آغاز فصل جدید لیگ برتر، دیدارهای چهار جانبه از سوی علاقمندان به فوتبال بازی‌های دستگرمی خوانده شده. ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 50 مسابقه دوستانه فوتبال در نقاط مختلف جهان برگزار شد که در این میان تیم‌های انگلیسی که به آمریکا یا کانادا سفر کرده اند بیشتر مورد توجه بودند. منچستر یونایتد در نخستین بازی با سرمربی جدید هلندی خود لوئیس فان گال به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس با 7 گل تیم گالکسی لس آنجلس را در لس آنجلس شکست داد. منچستر سیتی قهرمان انگلیس هم در کانزاس 4-1 بر تیم صدر جدولی کانزاس سیتی پیروز شد. گل چهارم آبی پوشان منچستر سیتی به گزارش شبکه ESPN توسط کلچی ایهناچو بازیکن اهل نیجریه زده شد. تیم لیورپول هم در باستون با تیم ایتالیایی آیس روم بازی کرد و با 1 گل پیروز شد و تاتنهام در کانادا 3-1 تورنتو را شکست داد. در فرانسه در پایان مرحله 18 تور دو فرانس وینچنزو نیبالی دوچرخه سوار ایتالیایی هم فاتح این مرحله شناخته شد، هم به گزارش شبکه NBC سپورتس پیشتازی در مجموع 18 مرحله را حفظ کرد. وینچنزو نیبالی پس از طی 3260 کیلومتر در مجموع 18 مرحله 7 دقیقه از نزدیکترین رقیب خود جلوتر است. Vincenzo Nibali leads the Tour de France by over 7 minutes. تور دو فرانس روز یکشنبه در خیابان شانزلیزه پاریس به پایان می رسد. و در گلاسکو واقع در اسکاتلند